بسم الله الرحمن الرحیم. ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. از موقعی که من داخل آسایشگاه یا داخل تمام اردوگاه هاشی که دارم مثلا حجابتون رو حفظ کنید و بیایید که بتونم با تو مصاحبه کنم.
در نبردهای سنگین با دشمن متجاوز، شماری از رزمندگان نیز به اسارت ارتش بعث در می آیند. این رزمندگان که در فرهنگ ملت ایران به لقب آزاد مفتخر می شوند، در زندان‌ها و اردوگاه‌های رژیم بعث و زیر شکنجه‌های عراقی‌ها و منافقین مقاومتی تحسین برانگیز از خود نشان می دهند و در وفاداری به اسلام و امام صحنه‌های زیبایی می آفرینند.
He refused to talk to me because I'm a woman and I have no hijab. اجازه می دهید که من حجاب سر می کنم و شما جواب بدهید؟ نه،
خوبی
شما. ها؟ اوکی.
اجازه می کنید.
خوب باشید. حالا جواب بدهید. چند سال دارید؟ ها؟ یه.
جواب بدهید.
16 سال. 16 سال. 16 years. And از کدوم شهر هستید؟
اصفهان.
From Isfahan. عقیده شما چی هست که شما اینجوری اسیر شدید و رفتید به اردش و به راه اینجوری که اینجا بسر میبرید؟
عقیده ما اسلام بود، خاطر اینکه اسلام در خطر بود و ما وظیفه خودمون رسیم که از اسلام خودمون دفاع کنیم.
نامه‌های معدودی که گهگاه صلیب سوق از اردوگاه‌های اسیران به ایران می‌آورد، نشان دهنده اوضاع دشوار آزادگان است. در میان آزادگان، سیدی روحانی به نام ابو ترابی به محور مقاومت در برخی اردوگاه‌ها تبدیل شده و با صبر و تدبیر و هوشیاری به اسیران نوجوان و جوان ایران کمک می‌کند. ابو ترابی 2 سال پس از پایان جنگ همراه دیگر آزادگان پر افتخار به میهن باز می‌گردد.
خدا را شاکریم که در این روزها به سلامت و عزت و سربلندی و پیروزی، همه به سلامت و با عزت به وطن عزیز اسلامی خویش بازگشت.
پاییز 63 از راه رسیده و پس از حدود 6 ماه سکون در جبهه ها، انتظارات عمومی برای اجرای عملیات افزایش یافته است.
هاشمی رفسنجانی که پس از خیبر نقش بیشتری در مسائل جنگ بر عهده گرفته، در جلسه محرمانه به فرماندهان میگوید اگر به هر دلیلی ما و شما نتوانیم بجنگیم، امام به مردم میگوید بروید بجنگید، چرا که امام معتقد است بدون دفاع صلح امکان ندارد.
امروز 25 مهر ماه 63 عملیاتی به نام عاشورا بر روی ارتفاعات میمک انجام می شود که حدود 80% اهداف آن محقق می گردد.
نکته قابل توجه در عملیات عاشورا یا میمک، نوآوری و خلاقیت یک بسیجی 18 ساله به نام صبوری است که در یکی از محورها قرارگاه دشمن را با مین‌های ابتکاری خود، از جمله مینی که با تابش نور به آن منفجر می شود، مین‌گذاری می کند و تلفات قابل توجهی به دشمن وارد می آورد.
12,000 نفر از فرماندهان بسیج در سال روز تشکیل این نهاد در تهران اجتماع کردند تا راه‌های ادامه نبرد با ارتش مجهز عراق را بررسی کنند.
بسیج معجزه انقلاب ماست. بسیج مظهر حضور ملت ما در حساس‌ترین صحنه انقلاب ماست، که عبارت است از دفاع مسلح از انقلاب. بسیج تمام شدنی نیست. هر کی سعی کنه پای نیروهای مردمی رو از میدانهای حساس ببره، سعی در بریدن پای انقلاب کرده.
با حضور شما ها مثل سلول های مدافعی که در خون انسان به نام گلوبول های سفید خون حمایت میکنن از سلامت محیط خون، حضور شما ها در میان مردم و در همین مساجد و پایگاه ها و اسم شما ها کافیست که ضد انقلاب رو از تحرک انداخته و این گونه که شاهدش هستیم اینا رو سرکوب کرده.
اگر اونها نیروهای شیطانی خودشون رو بسیج کردن، اگر اونها روی نیروی مادی خودشون، سلاح‌های اتمی خودشون، خبرگزاری‌های گسترده خودشون حساب می‌کنن، ما روی نیروهای مخلص حزب اللهی بسیج خودمون حساب می‌کنیم.
شما سلاح ایدئولوژی دارید، شما سلاح ایمان دارید، شما سلاح عشق شهادت دارید.
اگر این نیروهای بسیجی ما نبودن، امکان نداشت که ما بتوانیم سرزمین خودمون را از لوس وجود صدامیان پاک کنیم.
قطع صدور نفت عراق از اسکله‌های البک و الامیه و نیز خط لوله عراق سوریه صدام را تحت فشار قرار داده است. آمریکا به یاری عراق می‌شتابد و برای احداث خط لوله نفت از عراق به بندر اردنی عقبه اعتبار 1 میلیارد دلاری اختصاص می‌دهد. عربستان و کویت هم تعهد می‌کنند روزانه 500 میلیون بشکه نفت به حساب عراق بفروشند.
در آذر 63 روابط آمریکا و عراق گسترش کامل می‌یابد. صدام از تمامی شعارهای ضد امپریالیستی سابق دست برمی‌دارد و به کاخ سفید درباره پیگیری اهداف ضد ایرانی اطمینان می‌دهد.
اون کسانی که غیر از نیروهای الهی، غیر از بازمان پرتوان بندگان خدا و غیر از دل‌های مؤمن نیروی دیگری می‌جویند، دنبال کسب قدرت هرچه بیشتر با علنی کردن و رسمی کردن روابطشون با آمریکا میرن، مثل همون عنکبوتی است که اتخذت بیتن، خانه ای میسازه تا خودش رو محفوظ نگه داره، اما خدای متعال بفرماید که به ان اوهن البیوت، بیشک سوسترین و پوسیده ترین خانه ها لبیت العنکبوت، خانه عنکبوت.
ایران که در اول جنگ برای ابتدایی ترین وسایل دفاعی مثل سیم خاردار نیازمند بیگانگان بود، در سالهای اخیر گامهای بلندی به سوی تامین نیازهای خود در داخل کشور برداشته است. روند تولید مهمات و ساخت تجهیزات دفاعی در ارتش و سپاه با سرعت خوبی ادامه دارد. اولین محموله از مهمات تولید سپاه امروز به جبهه ها ارسال شد.
ضمن اینکه بدران ما موفق شدند روش کم هزینه و ارزانی رو در پیش بگیرن و موفق بشن، همچنان موفق شدن روشی رو از لحاظ تکنیکی در ساخت این مهمات در پیش بگیرن که این روش به ما امکان میده که این مهمات رو در اغلب کارخونجات دولتی و حتی کارخونه های بسیار کوچک بخش خصوصی بتونیم به طور شماندوریزی انجام بدیم و انشالله تولید بکنیم.
رژیم عراق دی و بهمن 63 حملات هوایی به برخی شهرها را افزایش می‌دهد. رئیس جمهور در نماز جمعه با اخطار جدی به صدام دستور می‌دهد بصره را زیر آتش توپخانه بگیرند.
نگذاشتیم مجرمان و جنایتکاران حرفه‌ای حاکم بر عراق آسوده بمونن. اونا از ترس مردمشون اعلام نمی کنن. ما همه مسائل برای مردممون روشن و افشا شده است. بنده امروز صبح دستور دادم به تعداد ساعات مشخصی شهر بصره رو بکوبن. به همین الان که داریم صحبت می کنیم با شما، به احتمال زیاد آتش رزمندگان ما بر روی شهر بصره است و داره اونجا رو در هم می کوبه.
خبرهای دست و گریخته از جلسات محرمانه فرماندهان سپاه نشون میده که در منطقه هور باید منتظر خبرهایی بود.
البته برخی فرماندهان معتقدند باید در غرب اروند و شرق بصره عملیات کرد.
اما بررسی ها نشون میده در موقعیت فعلی هور همچنان ظرفیت عملیات داره.
عملیات بدر با حضور مجاهدان عراقی در کنار رزمندگان سپاه و بسیج 20 اسفند 63 در منطقه هور آغاز می شود.
السلام علیکم. در همون لحظات اولیه عملیات به لطف خداوند متعال در کمتر از 10 دقیقه
اکثر پاسگاه‌های مهم دشمن که در محور غربی بودند سقوط کردند.
پیشروی سریع نیروها در ساعات اول حمله چشمگیر است، اما برخی مشکلات در محور ترابه و استفاده عراق از سلاح شیمیایی باعث کند شدن حمله می شود. در نهایت با پایداری رزمندگان ایرانی و مجاهدان عراقی بخشی از اهداف عملیات محقق می شود.
النصر لابد ان يتحقق في العراق الجريح وذلك لان الله سبحانه وتعالى وعد
بایستی که پیروزی در عراق تحقق یابد، چرا که خداوند سبحانه و تعالی این پیروزی را به ما وعده داده و به خوبی روشن است که شرایط پیروزی تحقق یافته است.
در واقع تکامل یافته خیبر است، در تاریخ دفاع مقدس با ویژگی‌هایی همچون 8 روز نبرد سهمگین، تصرف جاده خندق و آزادسازی 800 کیلومتر مربع از اراضی هور به ثبت می‌رسد.
تاکتیک‌های پیچیده آبی خاکی بدر و استفاده از نیروهای آموزش دیده رزمی نشان می‌دهد قدرت تدبیر و ابتکار در جبهه ایران رو به افزایش است و عراق باید برای مقابله با نیروهای ایرانی فکر تازه‌ای کند.
یک کارشناس امریکایی عملیات ایران را بسیار پیچیده، مشکل و خطرناک می‌خواند. هوانیروز در این عملیات به علت موقعیت خاص منطقه نقش ویژه‌ای بر عهده دارد.
امروز 25 اسفند ماه 1363 و همونطور که مطلع هستید عملیات بدر چند روزی هست آغاز شده و همچنان ظفرمندانه به پیش میره.
تو همین عملیات بعد واقعا متوجه شدیم که خدا پشتیبان ما هست.
شهادت مهدی باکری فرمانده لشکر آشورا از نکات به یاد ماندنی بدر است. باکری به همراه جمع محدودی از یارانش در برابر پاتک عراق به شدت مقاومت می کند و سرانجام در آب‌های هور به شهادت می رسد.
لحظه لحظه مقاومت های فرزندان و امت حزب الله بزرگترین درس برای تاریخ بشریت. آفرین بر بخان مادر، درود بر اسلامی که بونو انسانار بشر میسیندن تربیت نید.
کاربرد وسیع سلاح شیمیایی در عملیات بدر و گزارش های مستندی که در جهان منتشر می شود افکار عمومی جهان را به خشم می آورد. شورای امنیت سرانجام در بیانیه ای واکنش نشان می دهد.
صدام با رد این بیانیه اعلام می کند هر سلاحی در اختیار داشته باشد در مقابل ایرانی ها به کار می گیرد.
عراق ضربه بعد را با گسترش حملات هوایی و موشکی به شهرها تلافی می کند.
ای موشک ها، ای بمب ها، ای خمپاره ها بر ما ببارید و ما را قطعه قطعه کنید تا اسلام بماند.
صدام در هر جبهه‌ای که سیلی خورده است و در هر جبهه‌ای که شکست خورده است دنبال او یک دسته از این عراقی‌های بیچاره‌ای که در تحت ظلم او هستند و دست و پا می‌زنند از اونجا بیرون کرده است یا به حبس کرده و با سلاح‌های دورزن خودش را این افراد محروم جامعه را، این شهرهای عربی نشینی که محروم هستند اینها را هدف قرار می‌دهد یا شهرهای دیگر ایران را.
در دور جدید حملات هوایی عراق تهران نیز هدف قرار می‌گیرد. مردم تهران و شهرهای دیگر خواستار اقدامات متقابل ایران هستند.
یه خبر جالب برای کسایی که مشتاق مقابله مثل موشکی با عراق هستند.
اولین موشک‌های ایران بامداد امروز 23 اسفند 63 کرکوک و بغداد رو به لرزه درآورد.
عراقی‌ها انقدر شوکه شدن که این انفجارها رو ناشی از بمب‌گذاری می‌دونن نه موشک.
در دور اول پاسخ موشکی ایران به حملات عراق به مناطق مسکونی، 13 موشک زمین به زمین اسکاد به شهرهای مختلف عراق شلیک می‌شود. عراقی ها و حتی امریکایی ها واقعا غافلگیر شدند. هیچ یک از کشورهای منطقه و جهان حتی تصور نمی کنند که قدرت موشکی فعلی ایران یک دهه بعد به قوی ترین یگان موشکی منطقه تبدیل شود.
علاوه بر پاسخ موشکی، سپاه پاسداران نیز سیستم موشکی زمین به هوای سام دو را به سرعت فعال می کند و پدافند هوایی تهران تقویت می شود. گفته می شود احتمالاً این موشک‌ها از لیبی خریداری شده است. لیبی با توجه به ویژگی‌های خاص و گاه عجیب قذافی فعلاً عضو جبهه پایداری در مقابل اسرائیل است.
یک روز پس از پاسخ موشکی ایران به بغداد، منافقین که رسماً به ستون پنجم عراق تبدیل شدند، با منفجر کردن بمبی مهیب نماز جمعه تهران را به خاک و خون می‌کشند. واکنش امام جمعه و مردم تحسین امام را برمی‌انگیزد.
مرحوم آیت الله کاشانی چطور؟ مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود.
الله اکبر. الله نه اکبر امریکا. رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان ادامه میدهند.
این صدای انفجاری که رخ داد مربوط به یک حرکت منافقانه رذالت آمیزی بود که در بهبوهه جنگ این مردم، عوامل و مزدوران خائن استکبار جهانی در نماز جمعه این بمب دستی رو کار گذاشته بودند.
ندیدم حتی یک نفر را که یه تزلزلی درش پیدا باشد. و اون وقت امام جمعه اونطور با اون تنین قوی صحبت کرد، مردم با اونطور گوش کردن، اونطور فریاد زدن که ما برای شهادت آمدیم.
تابستان گرم 64 از راه رسیده است. لیبرال ها و منحرفین یک بار دیگر همچون بلندگوهای یأس و ناامیدی تکرار کننده سازش با صدام شدند.
هاشمی رفسنجانی به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع پیشنهاد می کند موافقان ادامه دفاع مقدس در روز قدس به خیابانها بیایند.
عراق تهدید می کند راه پیمایی روز قدس را بمباران و موشکباران خواهد کرد.
ما در خونه خوابیده بودیم که شنیدیم که آجر خطر و در زیدن که رفتیم بهش فهمیدیم که بهش بم افتاد تو خونه.
بگیم صدام چرا این کار میکنه؟
روز صدام خودش نمیتونه بر رزمنده های به جنگه و چون مونده به روز قدسه مثل هر سال یا هواپیما میدوزه، امسال هم میخواد با زدن شهر کار کنه که مردم از روز قدس فراموش کنن و به یاد شهرها باشن، ولی این کارها واسه هیچ فایده نداره.
مردم همچون امواج خروشان اقیانوس در سراسر ایران به خیابانها میریزند و روزی به یاد ماندنی را در تاریخ مقاومت ملت رقم میزنند. ایستادگی مردم سرافرازی ایران و انقلاب را در مقابل تهدیدات صدام به دنبال می آورد.
تلویزیون عراق با پخش تصاویر صدام در حال نماز خواندن و زیارت عتبات در تلاش است وجهه ضد اسلامی صدام را در افکار عمومی بهبود بخشد. امام با ظرافت صدام و حامیانش را به سخره می‌گیرد.
یه تحولی شده است که تحول انسان شناسی و اسلام شناسی. پیشترها اگر یادتون باشد کارتر ادعا می کرد که ایران اسلام رو نمی دوند. حالا دارن همه ادعا می کنند. مقامات امریکایی هم همین مطلب را میگن که اینا اسلام را درست نمیدونن. قبلا بگین همین حرف را میزد، حالا داخل و خارج همین حرف را میزنن. من نمیدونم که اینها میخوان عروة الوثقی را حاشیه کنند.